أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر المعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وبقية الله. بحث ما در رابطه با مذاهب فقهی بود. رسیدیم به مذهب چهارم که مذهب حنابله هست. در رابطه با حنابله حرف برای زدن خیلی زیاده، چون الان ما گرفتار حواشی همین مذهب حنبلی هستیم. ولی چند تا نکته هست در رابطه با احمد ابن حنبل که اولا تعریفایی که دارن و غیره تحت عنوان امام المحدثین، الناصر للدین و امثال این قضایا، و معمولا مشهور بر این هست که احمد ابن حنبل فقیه نبوده. در مباحث فقهی هم ایشون هیچ تبحر ندارد، محدث بوده و آثار او هم کتاب حدیثیه که همون مسند احمد ابن حنبله. و منهج فقهیشم معمولا با منهج حدیثی بیشتر سازگار است تا منهج فقهی. حتی تعبیری دارد ابن جریر طبری که میگه اصلا ما نمیتوانیم احمد ابن حنبل رو فقیه نام ببریم. و ایشون در مباحث فقهی هم میاد یک روایتی را به عنوان فتوا علم می کند و این فقه نیست. این در حقیقت جایگزین کردن روایت هست به جای فتوا. و بحث های برای شما از کنم دیگری که مطرح است که علت گسترش مذهب حنبلی، با اینکه خب مذهب شافعی قبلا بود، حنفی بود، مالکی بود و اونها از نظر فقهی هم جایگاه ویژه‌ای داشتند، ولی حاکم وقت تلاش کرد که خلاصه به هر نحوی هست ایشون رو به یک نوعی خلاصه تقویت کند و گسترش بدهد. و علت اصلیش هم این بود که احمد ابن حنبل نظرش این بود که اگر کسی به زور هم حکومت رو به دست بگیرد و متقلب هم باشد و کودتا هم کند حکومت رو به دست بگیرد، طاعت او واجب هست، ولو اینکه فاجر هم که باشد ما می توانیم او را امیر المؤمنین بنامیم و نماز پشت سرش بخوانیم و برای شما عرض کنم اموال شرعی را هم در اختیار او قرار بدیم. و اگر کسی خلیفه متقلب و کودتاگر را این کار بکند، این در حقیقت اختلاف مسلمین انداخته، لو ماتا کانت میتته میتتون جاهلیه. یعنی شما ملاحظه کنید نه ابو حنیفه هم چه فتوایی داده، نه شافعی داده، نه مالک داده، و اینها تا حدودی با حاکمان وقتشون هم درگیر بودن، زندان و شلاق و غیره. حالا اون قضایاش یک بحث دیگری هست. حالا اگر دوستان بتونن در این فصل تعطیلی تابستان یک تحقیقی داشته باشن برخورد فقهای اربعه با حاکمان وقت، یا نه روش سیاسی این ائمه اربعه در طول عمرشون چه بوده. البته اگر فرصتی باشه انسان بتونه از این ایام تعطیلیش استفاده کنه خیلی خوبه. یعنی من خودم در طول این عمر حوزویم روزهای تعطیلی من بیشتر برا من اشتغال داشتم و بیشتر مشغول بودم تا روزهای تحصیلی. چون روزهای تحصیلی آدم یک آمدن بیرون میخواد، رفتنی و دیداری و خلاصه غیرهی و اینها ذهن انسان رو کلن به هم میزنه. ولی آدم روزهای تعطیلی است که صبح بلند میشه مشغول کار هست و دیگه یک نمازی میخوانه و دوباره باز مشغول کار و تا آخر وقت. یعنی این یک نواخت بودن کار روزانه خیلی برای آدم مفیده. اینه عزیزان داشته باشن. حالا بعضی ها تعطیلی پیش میاد، دید و بازدیدی و شب نشینی و نمیدونم غیره، اینها با به نظر من با زی طلبگی نمیسازه. و الان دوستان عزیز، من اینا بارها گفتم، من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، گر به فکر سوختن افتاده ای جانانه باش. حالا یک کسی ما را مجبور نکرده بیاییم روحانی بشیم و طلبه بشیم، ولی آمدیم طلبه شدیم. امروز توقع حضرت ولیعصر ارواح نافدا و توقع مردم از ما خیلی شاید صدها برابر توقعات 50 سال قبله. و الان فضای مجازی، رسانه‌ها و غیره به تعبیر مقام معظم رهبری شده قتلگاه جوانها. دارن آتیستا کفریات رو تبلیغ میکنن، وهابی ها از یک طرف، مسیحی ها از یک طرف، اهل سنت از یک طرف. ولی ما جای دوستان روحانیمون رو در فضای مجازی توقعمون خیلی بیش از اینه. ما نمیخوام بگیم نیستن، ولی توقع خیلی بیش از اینه. و الان هم دیگه لازم نیست ما برای نشر فرهنگ اهل بیت و دفاع از فرهنگ اهل بیت بریم یه مسجد حسینیه راهپیمایی. نه، الان همین خونتون هست در فضای مجازی وارد بعضی از گروه‌ها و کانال‌هایی که دارن کار میکنن، چه بچه شیعه ها دارن کار میکنن، اشکالاتی اینها دارن، اشکالات اینها را آدم بگیره و مخالفین و معاندین فعالیت دارن، انسان بتونه به اونها جواب بده. و الان این فضای مجازی یک میدان جنگ تمام عیاره. یعنی اگر واقعا ما بخواهیم برای اون فرمایش امام صادق سلام الله علیه یک مصداق اتم به عنوان یک جهاد کبیر تعبیر بکنیم که علماء و شیعتنا مرابطون فی الصخر الذی یلی ابلیس و عفاریتو، بعد آخر میگه فمن انتسب لذلک نفسه، اون کسایی که در این حوزه دفاع از کیان تشیع کار میکنن افضل الف الف مره ممن جاهد الروم و ترک و خزر، از 1,000,000 رزمنده در میدان جنگ افضله. خب آقا امام صادق سلام الله بی ربط حرف نمیزنه. و بعضی وقت میشه که خب همین شبکه‌های وهابی، خب بعضی از این دوستانی که فعال هستن 2 ساعت اونجا برنامه دارن، یه عزیزی میاد یک دفعه یک روایتی رو مطرح میکنه، 2 دقیقه 3 دقیقه صحبت میکنه، تمام آنچه را که در این 2 ساعت بافته بودن همه را به باد میده، همه را به باد میده. این واقعا جهاد کبیره. این واقعا افضل از 1,000,000 رزمنده هست. ولذا من تقاضا دارم از عزیزان یک برنامه ریزی کنن برای این ایام تابستانشون. حالا اونا که تبلیغ میرن تلاش کنن تبلیغشون رو یه مقداری طبقه بندی بکنن. این طوری نشه که مثلا در حوزه روی یک مسائل ایشان مطالعه کرده یه دفتری رو نوشته، فقط نوشته های دفترش رو هر شهری روستایی میری بیاد اینها را مطرح کنه، ببینه در اون جامعه گرفتاری ها چیه، مسائل اخلاقی، مسائل سیاسی، مسائل عقیدتی چیه، بیاد بحثایی که میخواد بکنه در این 30 روز طبقه بندی کنه و 4 روز 5 روز مباحث اعتقادی رو مطرح کنه، مسائل سیاسی رو مطرح بکنه و مسائل اخلاقی رو مطرح بکنه نسبت به شرح حال ائمه علیهم السلام و تاریخ ائمه علیهم السلام و تاریخ علما و مراجع بزرگان شیعه، یعنی یک طوری تنظیم بکنه که در این یک ماه در هر کجا هست طبیب و دوارون به تبه باشه، یعنی یک طوری باشه که به تعبیر شهید مطهری کالاهای مختلف فرهنگ اهل بیت را در این یک ماه در اختیار مردم قرار بده، یعنی احساس کنه امروز تکلیفش چیه، واجب براش چیه، اون واجب رو ادا کنه. و الان هم که متاسفانه یکی از بلاهای برای شما عرض کنم ناجوری که جامعه شیعه گرفتار شده که چه بسا بعدها هم این جریان ادامه داشته باشد، این قضیه احمد الحسن هست که یک بلایی شده برای جامعه و اینها رسما اعلام کردن بر اینکه تلاش کنید برای تهیه سلاح، هر چه سلاح به دستتون میاد اینها را انبار کنید، خودتون رو مسلح کنید. ما باید نمیدانم 500 تا علمای نجف و قم رو اینها را از دم شمشیر بگذرانیم و اینها را از بین ببریم تا زمینه را فراهم کنیم برای آمدن حضرت مهدی ارواح نافذه. استنادم میکنم به بعضی از روایات غیره، یعنی این رو دوستان عزیز خودتونم دوست دارید ها، من کاری به اسلامم ندارم به انقلابم ندارم، خودتون رو دوست دارید فردا امنیت خودتون زن بچه‌تون رو در این زمینه هم مطالعات خوبی داشته باشید و هم روشنگری خوبی داشته باشید. اما این بلاییست که دیگه عمدتاً آمده تو حوزه های ما، ماها را گرفتارمون کرده، این از منافقین خطرشون بیشتره، از داعشی ها خطرشون بیشتره و این قضیه را من دارم میگم کاملاً ملموسه. کتاب های زیادی نوشته، حالا انشاءالله ما هم احتمالاً تو این تابستان یکی دو جلد کتاب تناقضات اینها را یک سری کارهایی را انجام دادیم برداریم انشاءالله ارائه بدیم. و روسایت ولیت رو هم دوستان بیان اونجا، ما یک فصلی رو در سایت ولیت گذاشتیم در رابطه با انحرافات احمد الحسن. من از دوستان تقاضا دارم مرتب این بخش سایت ولیت رو ملاحظه کنن، جدیدترین مطالبی که مطرح میشه در جلسات و غیره ما تلاش میکنیم در اینجا بگذاریم، کتابهایی که نوشته شده اینها رو ما در اینجا قرار میدیم. و اخیراً هم چند تا کتاب نوشته شده، من یکی از کتابهایی که خیلی خوب هست یکی از این دوستان خودمون نوشتن به نام ره افسانه که تخصصی مهدویت چاپ کرده، من به نظرم در میان کتابهایی که تا به حال نوشته شده بهترین کتابه. حالا اشکالات ما داریم بر کتاب، در ترجمه عبارت احمد الحسن بعضی جاها اشتباه ترجمه شده برای شما عرض کنم، یا مثلا بحث زلالت را به گناه ترجمه کردن نه گمراهی، اینا نکته های ظریفی است که، ولی اگر دوستان این کتاب را یک 7-8 بار از اول تا آخر خوب بخوانن، مخصوصا در این چاپ جدیدش در آخرش تقریبا نزدیک 100 صفحه ملحقاتی آوردن، خوب مطالبی رو دستبندی شده دارد. این رو تلخیص کنم در 20 صفحه 30 صفحه مطلب آماده داشته باشد. این بهتره، بله این بهتره، این خیلی بهتر. خب هر دوشون هم از عزیزان خودمون هستن، بله هر دوشون هم بزرگوارند و با ما با حق استادی بگردنشون داریم، ما هر دو بزرگوارند، ولی این دیگه جدیده، جدیدتر از اونه و مفصلتر از اونم است. حالا آیات خیلی کوچیکه، خیلی زیاد اونم خوبه، اینها را بتونید هر چه کتابی در این زمینه هست، 5-6 تا بیشتر کتاب چاپ نشده همه را بگیرن، ولی این کتاب ره افسانه چاپ جدید به چاپ قبلی نه، این رو یک 7-8 بار مطالعه کنن، نه یک بار، فهرست روشو ببینن، اصلا خب ایشون مدارک خیلی خوبی رو به دست آورده، مناظرات متعددی با اینها داشته، یعنی در حقیقت کاربردی حرفای آقای شهبازیان. نه، احمد الحسن اصلا معلوم نیست، زنده هست مرده هست. ایشون مشهور است که یا در امارات هست یا در کویت. اخیراً هم در خبرها آمد که محمد بن سلمان پول هنگفتی در اختیارش قرار داده برای تبلیغ مرام خودش. بله بله بله، الان کاملا مخفیه و اخیراً هم یک شبکی راه انداختن به نام المنقذ. اینم خیلی خطرناکه، خیلی، یعنی تا به حال اینها تو رسانه جهانی خب حضور نداشتن به اون شکل. اخیراً به این نتیجه رسیدن که باید در رسانه های جهانی همینها حضور داشته باشن. الا ای حال، این قضیه رو دوستان خوب جدی بگیرن و هم خودشون آگاهی داشته باشن و هم اطلاع رسانی بکنند. و من بارها گفتم در جلساتم، خب ما عمرمون رو با این فرق انحرافی گذراندیم. با صوفی ها من با قطب هاشون جلساتی داشتم، نه با اون پایین پایینی ها. با وهابی ها که دیگه شبم که میخوابیم تو خواب مناظره با وهابی ها داریم ما. با این کمونیست ها جلساتی من داشتم، مناظرات متعددی ما داشتیم. ولی من بی عقلتر، بی محتواتر از این احمد الحسنی ها والله ندیدم. یعنی به قدری اینا بی محتوا هستند و از نظر دلیل و غیره الغریبو یتشبس و به کل حشیش دارند، یعنی روایاتی که اینها استدلال می کنند، این روایت اگر 2 درجه به نفعشون باشه، 98 درجه به ضررشون هست. همون حدیث وصیت که دیگه عمده دلیلی، اینا همون حدیث وصیت شیخ طوسی در الغیبه هست دیگه. شما اگر همین رو از دست اینها بگیرید، اینا حرفی برای زدن ندارن. بله، ایشون اهل بصره هست، تقریبا بین بصره و دیاله و اینها. ببینید این حدیث غیبت هست، یعنی از اول تا آخر اینها عمدتاً دلیلشون این یک روایته. ببینید، قال رسول الله فی اللیلة التي کانت فیها وفاته، شب وفاتش وصیتی کرد و امیر المؤمنین فرمود قلمی و کاغذی بیاورید و وصیت کرد تا میاد میرسد که یکون بعد 12 امامن و من بعدهم 12 مهدیان. فانت یا علی اول ال12 امامن. اضافه بر این که روایت برای شما عرض کنم ضعیف است، علی ابن سنانش مجهول، علی ابن حسین مشخص نیست چیه، احمد ابن محمد اگر خلیلی باشه کذابه، ما کاری با این هاش ما نداریم. برای شما عرض کنم تا اونجایی که میاد میگه یا علی، وقتی که تو، برای شما عرض کنم، بله، این اول روایت رو ببینید. فقط همین 2 تا نکته من میخوام خدمت دوستان عرض کنم. فانت یا علی اول ال12 امامن سماک الله تعالی فی سمائه، خدای عالم تو را امام در آسمان ها قرار داده. چه قرار داده؟ علی المرتضی، امیر المؤمنین، صدیق الاکبر، فاروق الاعظم، والمأمون والمهدی، فلا تصح هذه الاسماء لأحد غیرک. این اسماء علی مرتضی، امیر المؤمنین، غیره، یک شمتی مهدی، برای غیر تو جایز نیست، صحیح نیست غیر از تو کسی به نام مهدی باشه. قشنگ دقت کنید. آخرش میاد میگه بعد او 12 مهدیان فاذا حضرت الوفاد فلیسلمها الی ابنه اول المقربین بل اسم الثالث المهدی. مثلا صدر زیل روایت با هم در تعارضه. صدر روایت میگه آقا مهدی برای غیر علی ابن ابی طالب صحیح نیست، جایز نیست. آخرش میاد از مهدی نام میبره. یادم عاقلی بره بچه 4 ساله شما بگید کاملا نمیفهمه. صدر روایت ببینید، فلا تصح و هذه الاسماء لأحد غيرك. آخر روایت الاسم الثالث المهدی. اشکال اساسی دوم، امام عسکری حضرت الوفات یسلمها الى ابنه حضرت مهدی. بعد فاذا حضرت الوفات، وفات حضرت مهدی که رسید، فلیسلمها الى ابنه، این وصیت را به فرزندش تسلیم میکنه. این دیگه بابا وقتی حضرت مهدی آمد، ظهور کرد، حکومت کرد، وفاتش هم رسید، میاد چیکار میکنه؟ این وصیت رو به فرزندش میده. خب هنوز کسن حضرت مهدی نیامده، ظهور نکرده، حکومتی هم شما برای چه دارید، چیکار دارید میکنید شما؟ ببینید کاملا خود این روایت به ضرر اینها بیش از به نفعشه. خیلی ساده ساده هم هست، احتیاج به دلیل فلسفی، منطقی، تحلیلی، فقه الحدیثی هیچی نمیخواد، هیچی نمیخواد. و 3 تا اسم دارد، یکیش عبدالله، یکیش احمد، یکیش مهدیه. خب آقا این که 3 تا اسم ندارد این آقا، میگه من احمد هستم فقط، نم سومنیش کار. بله ایشون میگه من فرزند حضرت مهدی هستم، فرزند 4مشم هستم من، نه فرزند بلا واسطش. بازم اینم یک اشکال دیگریه که اگر باشه باید بگه الا ابنه الخامس یا ابنه الرابع. تمام روایاتی که در کتب شیعه در رابطه با یمانی هست من شخصا کار کردم، هیچ کدام از این روایت ها ندارد یمانی از عراق یا از بصره ظهور میکنه، یک روایت هم توش نیست. ایشون میگه من یمانی هستم از بصره ظهور کردم. بله ما روایت داریم از بصره برای شما عرض کنم دجال ظهور میکنه. علی بن ابی طالب فرمود ایاکم و دجالین من ولد فاطمه فان من ولد دجالین یخرج دجالون من دجله البصره. اگر بناس روایتی تطبیق کند با ایشون همین است. جای کورانی هم کتابی نوشته به نام دجال بصره. ببینید این قضیه کاملا واضح و روشن هست. بله حالا من این چیزی که در رابطه با تناقضات هست فایل برای شما عرض کنم بردی داره، این تناقضات رو من میگذارم روی همون کانال، انشاءالله دوستان بردارن. تقریبا ما 10-15 تا از تناقضاتی که ایشون داشته اینها رو آوردیم. ما دوستان بد نیست این تناقضات رو اگر داشته باشن، شاید خیلی وقتا در بحث مناظرات برای شما عرض کنم کمکشون بکنه در رابطه با نسبش، در رابطه با درسش. بله بفرمودید. معمولا اونجا داریم، داشتم اونجا. بله مطالب دیگری هم هست در اینجا برای شما عرض کنم. مثلا من اینجا دارم فایزا حضرت الوفات فلیسلمها الى ابنه. اینجا من برای شما عرض کنم ایشون میگه من فرزند 5م حضرت مهدی هستم. اگر ادعایشون صحیح باشد باید رسول اکرم بگه فایزا حضرت الوفات فلیسلمها الى ابنه الخامس، همونطوری که مثلا داره که حضرت مهدی هوال خامس من ولد ابنی موسا، هوال خامس من ولدی، الرابع من ولدی امام رضا میگه. برای شما عرض کنم اینا همه اشکالاتی است که بر حدیث وصیت هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.